شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم پیش از آن که برنامه ساعت ششم رو بشنوید و شنونده این برنامه به صورت زنده باشید، شنونده چند خبر باشید. جهاد کشاورزی استان فارس در مورد حرکت توده عظیم ملخ صحرایی هشدار داد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از مقابله با بیش از 200 تیم عملیاتی مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. و قطر نشست صلح میان افغانستان و طالبان را لغو کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نسبت به حرکت توده عظیم ملخ صحرایی به سمت شهرستان‌های جنوبی این استان هشدار داد. بر اساس این اطلاعیه، یک توده عظیم ملخ صحرایی از استان بوشهر به سمت شهرهای کازرون، ممسنی، رستم، فراشمند، مهر و لامرد در حرکت است. موج دوم ملخ دریایی یا صحرایی که از صحرای عربستان سعودی به ایران آمدند، پس از عبور از استانهای هرمزگان و بوشهر اکنون به استان فارس رسیده است. هنوز آمار دقیقی از میزان خسارتی که عبور ملخ ها از زمینهای کشاورزی در ایران به جا گذاشتند منتشر نشده است. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین اخبار از وضعیت شهرها و استانهایی که درگیر بارش‌های فراوان باران و سیلاب و آب گرفتگی هستند. استانداری خوزستان در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام کرده است. فرماندار ویژه آبادان به دلیل بروز مد غیر طبیعی و افزایش سطح آب رودخانه اروندرود روز جمعه در این شهر وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. سرپرست فرمانداری خرمشهر نیز با پیشبینی مد اکبر از روز شنبه تا سه شنبه هشدار داد که تمامی تدابیر لازم برای رویارویی با هر گونه افزایش حجم آب در اروندرود و کارون انجام شود. 13 روستای غرب کارون در حوزه خرمشهر به دلیل اسکان در ساحل رودخانه کارون جزو مناطق پرخطر هستند. از دیگر سو رئیس قوه قضاییه ایران میگوید دولت تا حدی که امکانات و منابع دارد باید غرامت سیل زدگان را پرداخت کند. ابراهیم رئیسی که در جلسه استاد بحران استان خوزستان سخن میگفت تاکید کرد با این حال سیل زدگان نگران دریافت خسارت های خود نباشند.
با وعده‌ای که دولت داده، با پیگیری که مسئولین میکنن، ما هم به سهم خودمون پیگیر خواهیم بود که حتما ان شاء الله این خسارت هایی که مردم عزیزمون بهشون وارد شده، البته همه خسارت ها طبیعتاً قابل جبران نیست، لکن تا جایی که ممکنه با امکانات موجود منابع کشور انشالله بشه خسارت های مردم عزیزمون با سرعت انجام بشه.
صدای ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران رو میشنیدید. به گفته آقای رئیسی موضوع پرداخت غرامت به دقت دنبال میشود تا خسارت های وارده جبران شود. رهبر جمهوری اسلامی هم در برابر درخواست حسن روحانی برای استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی دستور داده تا خسارت از محل بودجه عمومی، بیمه و تسهیلات بانکی پرداخت شود. بنابر گزارش‌ها سیل اخیر حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. از دیگر سو مقام‌های امارات متحده عربی و عربستان می‌گویند یک هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه این دو کشور برای کمک به سیل زدگان ایران راهی تهران شده است. یک هواپیمای امدادرسانی حامل 95 تن شامل مواد غذایی، چادر و لوازم اسکان موقت برای سیل زدگان ایران ارسال شده. هلال احمر ایران اما کمک‌های رسیده از عربستان و امارات را 80 تن و شامل 2500 مواد بسته مواد غذایی و همچنین 292 دستگاه چادر برای توزیع در مناطق سیل زده اعلام کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید این وزارتخانه در یک سال گذشته با 114 تیم به گفته او تکفیری و 116 تیم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در خاک ایران مقابله کرده است. آقای علوی که پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی میکرد همچنین گفت که 4 تیم به گفته او ضد انقلابی و 188 تیم عملیاتی خونسا شده است و از جمله به دستگیری 4 نفر در جنوب غرب کشور و کشف 15,000 فشنگ کلاشینکوف از آنها اشاره کرد. و سرانجام این که ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که در پی پذیرفته نشدن فهرست مذاکره کنندگان نشست دوحه، دولت قطر این نشست را لغو کرده است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعا بیشتر خواهید شنید. اما همونطور که پیشتر وعده داده بودم، شنونده برنامه زنده ساعت ششم خواهید بود در این لحظه با اجرای مهرداد قاسمفر. این بار
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
بیر خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
هنوز یک هفته ای از اعلام تحریم سپاه پاسداران انقلاب از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان نیروی تروریستی با فعالیت‌های خطرناک در منطقه و برخی نقاط جهان نگذشته بود که ویدیویی از یک فرمانده ارشد سابق سپاه پاسداران تنور ماجرا را از آنچه که بود هم داغ‌تر کرد و زاویه تازه‌ای به آن بخشید. در حالی که مقامات آمریکا در استدلال برای تحریم سپاه پاسداران به فعالیت‌های نهاد نظامی در جای جای خاورمیانه و حتی برخی کشورهای آمریکای جنوبی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سازمان‌های تحت پوشش اشاره می‌کردند، سعید محمد قاسمی، مشهور به سعید قاسمی، پاسدار و مدرس دانشگاه رجایی، در این ویدیو که بخشی از برنامه در صدا و سیماست میگوید که نیروهای سپاه در جریان جنگ بوسنی در سالهای 1371 و 72 خورشیدی تحت پوشش هلال احمر ایران به آن منطقه که درگیر جنگی داخلی بود اعزام میشدند و به نیروهای مسلمان بوسنیایی آموزش‌های نظامی میدادند.
شما اونجا نقشتون جهادی بود، نظامی بود، مستشاری؟
الان دیگه میشه گفتش که نقشی بود، چون دیگه همه الان میدوننده اینها. ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته.
این هلال احمر پوشش بود، مستشاری نظامی بودیم
دیگه. همه چون آمریکایی‌ها تو کتاباشون نوشتن اینا، مدارک اون اینا رو نوشتن، چندین کتاب تا حالا در اومده اینها.
سعید قاسمی در این حال از همکاری القاعده در بوسنی با نیروهای سپاه پاسداران گفت. القاعده ای که خود در سراسر جهان به عنوان یک گروه به اصطلاح شناسنامه دار تروریستی شناخته می شود.
ولی واقعیتش اینه که در بوسنی تو بر قلب اروپا اتفاقاتی افتاد که حضور ما و به تبع ما القاعده که اومد، ما هم یه مدت با خود القاعده‌ای ها در بوسنی و هرزگوین که استیل ما رو گرفته بودن، از سربند و پرچم گرفته، گردان فلان، گردان فلان، اینها گردان حمزه سید و شهدا، گردان فلان اینها. و عرضم به حضور شما که همون استیل رو بودن، اونها هم اومدن اونجا، شاهدین از سر تا سر دنیا، اونهایی که میتونستن آزاده ها اومدن اونجا، یه اتفاق جدیدی رقم خورد. تشکیل یگانهای جهادی مسلمان در مقابل این چیزی که الان مثلا توی 5-6 ساله توی بوسنی، توی سوریه اتفاق افتاد، تو بوسنی قبلش اتفاق افتاد. یعنی هر کس که ترک بود، بچه های حزب اللهی بودن که ارادت به امام داشتن، نه ترکیه اومد، اونی که تو فرانسه بود اومد، آلمان بود اومد، اون توی تونسیه پاشد اومد، نمیدونم. یه اتفاق عجیب، یعنی نهضت بسیجی جهان اسلام.
این سخنان به سرعت در فضای مجازی فارسی از سوی کاربران ایرانی مورد توجه و واکنش گسترده قرار گرفت. این در شرایطی است که مسئولان هلال احمر در همین روزها و در جریان سیلی که استانهای کشور را فرا گرفته، از اینکه حسابهایشان به دلیل تحریم به گفته آنان قادر به دریافت کمک‌های بین‌المللی نیست، به شدت به ایالات متحده حمله می‌کردند. تحریمی که البته مقامات آمریکا می‌گویند تاکنون شامل هلال احمر نبوده است. مجموعه اینها و توجه عمومی به سخنان آقای قاسمی باعث شد که هلال احمر ایران بلافاصله سخنان سعید قاسمی را رد و اعلام کند که به دلیل این سخنان از او شکایت خواهد کرد. یک روز بعدتر سپاه پاسداران از آقای قاسمی انتقاد کرد و از او خواست به دشمن بهانه ندهد. رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، اظهارات قاسمی را شخصی و بدون اعتبار خواند. این تکذیب ها اما در حالی است که دست کم اسناد پیشتر منتشر شده ویکیلیکس ادعای سعید قاسمی را تایید می کند. آیا سخنان این فرمانده پیشین سپاه پاسداران و استاد فعلی دانشگاه رجایی تا چه حد میتواند با واقعیات موجود هماهنگ باشد؟ هلال احمر میگوید ما بر اساس کنوانسیون چهارگانه ژنو در مخاصمات بین المللی نیروی بی‌طرف و مستقلیم. آیا این سخن را میتوان پذیرفت یا سخن منتقدان را که معتقدند هیچ نیروی مؤثری در چارچوب جمهوری اسلامی نمیتواند ادعای بی‌طرفی و استقلال کند از جمله هلال احمر؟ خوش آمدید به ساعت ششم این هفته. من مهرداد قاسم‌فر هستم. در غیاب این هفته همکارم نیوشا بقراتی، من در این برنامه میزبان شما خواهم بود در 50 دقیقه پیش رو. 2042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست که میتونید تماس بگیرید از این طریق به صورت بیواسطه. علاوه بر این، راه ساده و ارزانتر شاید از طریق فضای مجازی است. در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام و از طریق فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید به صورت زنده و پیام هاتون رو هم میتونید بگذارید و ترجیحاً پیام صوتی. اما در این برنامه دو مهمان با ما هست، هر دو از طریق تلفن. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از استانبول ترکیه با ماست، و حامد محمدی، کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروس. اجازه بدید اما قبل از ورود به بحث با مهمانان این برنامه، ابتدا صدای چند شنونده رو بشنویم که در همین باره دیدگاهشون رو با این برنامه در میون گذاشتن.
من معتقدم جمهوری اسلامی یک سیستم ایدئولوژیکه، یک حکومت ایدئولوژیکه. سپاه پاسداران هم در راستای همین مجموعه یک نیروی ایدئولوژیکه که برای تحقق اهداف خودش همه چیز رو مباح میدونه. فعالیت با پوشش هلال احمر، فعالیت در قالب NGOها، فعالیت در قالب حتی نیروهای وارد شده در صلیب سرخ کاملا از سپاه پاسداران بر میاد و اصلا چیز بعیدی نیست. ما بارها در درگیری‌های نیابتی منطقه دیدیم که مثلا یک بیمارستان یا یک مدرسه یا یک مرکز مردمی مورد اصابت موشک یا بمب قرار میگیره. بارها برای خود من این سوال پیش اومده که چرا این مسئله انجام میشه. قطعا اون کشور مهاجم میدونه که اینجا مدرسه است، اما بعدا در توضیحات مشخص شده که توی اون مدرسه انبار مهمات بوده یا یک زاغه موشکی بوده یا به هر نحوی ازش استفاده نظامی میشده. پس میتوان به راحتی دریافت که در راستای ایدئولوژی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی همه چیز مباحه، از لباس هلال احمر تا استفاده از مدرسه و بیمارستان.
بله، محمد حسن معتقده که این حرکات از سوی سپاه پاسداران چیز بعیدی نیست و امکان اتفاق افتادنش هست. بشنویم از معین.
واسه برنامه شما من پیام میذارم ساعت ششم. اون در مورد قضیه اون سردار سپاه، این رژیم اونقدر ورم کرده، قده چرکینی شده که گاهی از جاش میزنه بیرون، ولی اینا مقطعیه. یعنی حالا ببینیم سردار چطور تهدیدش کردن که دیگه باز صداش دیگه در نیومد. یعنی این تک صداها رو سریع در نطفه خفه میکنن. حالا اون نهادهای حکومت به اصطلاح هلال احمر که رو ازش شکایت کرد، اونم به جایی نمیرسه. مگه میشه کسی بیاد از یه سردار سپاه بخواد شکایت بکنه؟ اصلا امکان نداره. و بله، من معتقدم حتی هلال احمر هم وابسته به حکومت، همشون حکومتی هستن، اینا همشون دار و دستای بیت رهبری هستن و هیچ کدومشون مستقل. من به شورم برمیخوره فکر کنم که اینا مستقل هستن. کجاش مستقلن؟ هیچ نهادی در این حکومت، در این کشور مستقل نیست، نمیتونه مستقل باشه، نمیتواند مستقل باشه.
بله، فرید هست که معتقده اگر به او بگویند که هلال احمر میتونه مستقل باشه در ایران در چارچوب نظام به گفته او ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، این توهینی است به شعور او. اما ببینیم که معین چه میگه.
این برای اولین بار نیست که حکومت جمهوری اسلامی تحت پوشش سازمان‌های مختلف میره تو کشورهایی که میخواد اونجا فعالیت‌های تروریستی داشته باشه، میره اونجا و یک سری از نظامی‌های خودشو به اسم کمیته امداد، به اسم هلال احمر و به اسم سازمان‌های دولتی دیگه میبره اونجا، نیروهاشو مستقر میکنه و یه عده رو تحت آموزش قرار میدن و بعدها سلاح هم وارد اون کشور میکنن تا برای اهداف خودشون بتونن استفاده کنن.
و بشنویم از یک شنونده‌ای که بدون ذکر نام پیامش رو با ما در میون گذاشته.
واقعا باید ساده انگار باشی که یه چنین فکری بکنی که به قوانین چارچوب ها و کنوانسیون ها این گروه اعتقاد داشته باشن یا بخوان رعایت بکنن. به نظر من سپاه با لباس هلال احمر که هیچ، با لباس نرس پرستاری، با لباس هر چیزی که فکرشو بکنید که میتونه به منافعش برسه، بدون کوچکترین مسئولیتی و بدون کوچکترین مجوزی، بدون کوچکترین احساس مسئولیتی کار انجام میده. و حالا یه موقعهایی میبینی که یه چنین شرطی پیش میاد که حالا یه آدمی مثل آقای قاسمی حالا به چه دلیلی و به چه علتی شرایط رو براشون میگه، پتشون رو میرزه رو آب. ولی عرفان اصلا اینجور چیزی هست تو کار اینها و باید واقعا ساده لو باشی که فکر کنی که اینا رعایت میکنن یه سری چیزا رو. به هیچ عنوان اعتقاد ندارم.
خب، شنونده بود که با بدون ذکر نام دیدگاهش رو با ما در میون گذاشت و گفت که اعتقادی نداره. شنوندگان پیشین هم فرید و معین و محمد حسن هم اعتقادشون تا حد زیادی نزدیک بود به دیدگاهی که این شنونده بدون ذکر نام در واقع صداش رو شنیدیم. اما با کارشناسان این برنامه همراه بشیم. ابتدا با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از استانبول ترکیه با ما هست. آقای حقیقت نژاد، صحبت‌های سعید قاسمی آغازگر بحثی شده که ده هاست به صورت پراکنده شنیده میشه. در واقع حرف تازه‌ای نیست، اما علت این سطح از واکنش ها به این صحبت ها به گمان شما چیه؟ آیا صرفا همزمانی این موضوع با فشارهای بین المللی بر نهاد نظامی سپاه هست که این حساسیت رو برانگیخته؟ آیا این حساسیت به دلیل اهمیت بیطرف ماندن نهادی مثل هلال احمره که الان چنین واکنشایی رو برانگیخته؟ تحلیل شما چی هست؟
من اول این نکته در مورد این جمله آخرتون بگم که بیطرف بودن هلال احمر، خودشون هم چنین ادعایی کردن. اون تو در ایران هلال احمر یه نهاد کاملا سیاسیه. هم در گزارش ها بود که سال 84 وقتی که رئیس جمعیت هلال احمر عوض شده، فردی از سپاه اومد رئیس جمعیت هلال احمر شد، اون خودش زمینه تزریق خیلی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شد به درون هلال احمر. سال 90 که رابطه دولت آقای احمدی‌نژاد با سپاه بد شده بود، اون موقع دولت آقای احمدی‌نژاد رو متهم می‌کردن که با استفاده از جمعیت جوانان هلال احمر یک طرحهایی رو راه اندازی کرده و اون مثل طرح پیشاهنگی بود اسمش، و این رو میخوان برای رقابت با بسیج کار نیرو جذب کنن و یه سازمان به موازات بسیج به وجود بیارن. موارد متعدد دیگه هست که حتی در داخل ایران رو هم سازمان هلال احمر، جمعیت هلال احمر رو تبدیل کرده به یک نهاد سیاسی که در کشاکش دعواهای جنایی هم همیشه گرفتار بوده. بنابراین نمیشه گفتش که این واقعا یک نهاد بی‌طرف حتی از نظر داخلی. ولی در مورد این که چرا این حساسیت افزایش پیدا کرد، علت این بود که وقتی که سیل اومد، یکی از مهمترین دستورکارهایی که به خصوص در حوزه دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی داشت این بود که در رسانه ها و در مجامع بین المللی سعی کرد تبلیغ بکنه که تحریم جمعیت هلال احمر ایران توسط آمریکا تبدیل به یه مانع بسیار مهم در زمینه کمک رسانی شده. و حتی سخنگوی وزارت خارجه گفتش که اصلا این مسئولیت این ویرانی موجود گردن دولت آمریکا هست. و این آقای ظریف توییت کرد، خیلی از مقامات دیگه جمهوری اسلامی در این مورد صحبت کردن و این رو تبدیل کرده بودن به یک سپر دفاعی، به یک نماد که هلال احمر الان تحریمش چقدر داره آسیب مردم سیل زده میزنه. در همین کشاکش یهو مشخص شد که نیروهای نظامی در پشت هلال احمر میرفتن و اون اصلا یک نهاد بیطرف نبوده، داشته به صورت پنهانی با یک نیروی نظامی همکاری میکرد و این خلاف همه اصول هلال احمر بود. خدشه‌دار شدن موقعیت، اعتبار و سابقه هلال احمر در فضایی که جمهوری اسلامی یک تبلیغات وسیع جهانی رو در این زمینه راه انداخته بود، باعث شد که به صحبت‌های آقای قاسمی خیلی توجه بشه.
بسیار خوب. آقای حامد محمدی، کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروز هم با ما هستند، مهمان دیگر این برنامه. آقای محمدی، صحبت‌های آقای حقیقت نژاد رو شنیدید، رو بر نکته مهمی رو به گمانم انگشت گذاشتن آقای حقیقت نژاد و اون مسئله بی‌طرفی هلال احمر هست که اینجا در واقع با صحبت‌های آقای قاسمی عملاً نقض میشه، به رغم اینکه به هلال احمر اعلام کرده که این سخنان رو قبول نداره، سپاه هم اعلام کرده و گفته که شکایت میکنه، اما به هر حال به نظر میاد که صحبت‌های آقای قاسمی احتمالاً بایستی مبتنی بر یک سری واقعیاتی باشه یا دست کم واقعیت باشه، از جایی که ایشون داره از خاطره مستقیم خودش حرف میزنه در قالب زمانی که به عنوان یکی از نیروهای ارشد سپاه پاسداران اعزام شده.
من خدمت شما و جناب حقیقت نژاد و شنونده هاتون عبد الله سلام عرض کنم. صلاحیت بحث راجع به هلال احمر رو در خودم نمیبینم، اما یک قدم اونورتر در مورد شرایطی که باعث پدید اومدن این وضعیت شده، این چالش جدید برای جمهوری اسلامی صحبت میکنم و بعد به اصل مطلب برمیگردیم. وضعیتی که امروز نظام باهاش گرفتار شده، چه تو بخش سیاسی و اقتصادی، چه تو بخش‌های اجتماعی، حتی با اون روبروئه تو بخش نظامی هم میتونیم ببینیم که گریبانش رو گرفته. منتها چون مسائل نظامی به طور ذاتی بر اساس داده ها و اطلاعات اخبار محرمانه است و گمان زنیه، بحث پیرامونش خیلی کم میشه. وقتی هم که در رسانه ای راجبش صحبت میکنن، میبینیم باید راجبش توی ویکیلیکس بشنویم، از سایت ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بشنویم. در همه کشورهای دنیا هم همینه. به خاطر همین وقتی که میخوایم راجع به مسائل نظامی یا مسائل غیر نظامی که به یک نوعی با مسائل نظامی درگیرن صحبت کنیم، ابتدا باید از فضای هیجانی دور باشیم، دو احتمال خطا بودن حرفا و تحلیلامون رو هم در نظر بگیریم. خیلی ساده و مختصر خدمت شما عرض کنم، وقتی که میبینیم زیر لوای فعالیت‌های کمیته امداد تو آفریقا مثل مثلا سودان، کمیته امداد اونجا میره شناسایی میکنه جوانها رو، یه مبلغی غذا و خوراک و اینها بهشون میده و عذرگیری میکنه واسه گروهک های نظامی و جهادی، یا وقتی زیر لوای سفارتخونه ها فعالیت های سیاسی و توطئه انجام میشه، مثل قضیه اخیر در سازمان مجاهدین که با فرانسه ایران درگیر شد، یا مثلا وقتی که سپاه بیرحمانه به خاطر منافع خودش از ایرلاین ها مثل ماهان و ایران ایر واسه لوجستیک نظامی استفاده میکنه، بنابراین چیز خیلی غیر مترقبه نیست اگر یکی مثل سعید قاسمی بیاد و اعتراف بکنه بگه ما در پوشش هلال احمر میرفتیم و اون کار رو میکردیم. حدود یکی دو سه ماه پیش بود این آقای دهباشی معروف خبرنگار با هادی قفاری صحبت کرد، داشت یک روایتی رو میکرد از یک شبلتی که با خیلی هوشمندانه و با افتخار داشت میگفت تجهیزش کردن، به دوتا آدمی که خبر نداشتن پشت شبلت نشستن، سوئیس رو دادن از لبنان یا فلسطین اسلحه آوردن ابتدای انقلاب تو ایران که مردم بجنگن علیه شاه. بنابراین اینها در کارنامه جمهوری اسلامی سابقه داشته، بازم تکرار میشه، تا مادامی هم که اینها باشن تکرار میکنن. اما مسئله اینجاستش، برخوردش با جامعه جهانی و برخورد مردم باید با این چجوری باشه و چه آثار و تبعات منفی داره. یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، آمریکا 11 سپتامبر وقتی اون اتفاق و القاعده افتاد، بزرگترین کشوری شد که از تروریسم صدمه دید و خودش هم با تجربه ترین کشور توی مبارزه با تروریسم، نمونش تو طالبان، نمونش با القاعده، و بنابراین بعد از تجربیاتی که کشورهای غربی تو این زمینه دارن خیلی استفاده کرد. تروریسم رو خوشخیم و بدخیم تقسیم بندی میکنم. تروریسم بدخیم اونهایی هستند که کمترین ارتباط رو با سازمانها و نهادهای دولتی دارن، مثل داعش و القاعده. اینها جهادیونی هستند که دور هم جمع میشن، انگیزه های مختلف دارن. اما تروریسم خوشخیم رو حزب الله و سپاه پاسداران میدونم، از این نظر که در کشاکش و پیوند مستقیم با حکومت ها و دولت هاشون هستن، صاحب نفوذ و نماینده دارن، تریبون دارن، بودجه راستشون تنظیم میشه، حتی ممکنه بیان تو انتخابات شرکت بکنن، به عنوان حزب اینها کار برایشون از یه جهت برخوردها با اینا خیلی مشکله، از یه جهت خیلی آسان‌تره. تجربه جدیدی که امروز کشوری مثل آمریکا باهاش روبروه، مبارزه با یک سازمان تروریستیه که بسیاری از بخشای اون نه تنها با اقتصاد و صنایع و تجارت درگیره، حتی با مردم درگیره. امروز توجه بکنید بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران تو فهرست سازمان‌های تروریستی ما یک بیمارستان نظامی رو که مال خود سپاهه و رئیس اون بیمارستان رو هم آیا باید تو لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدیم؟ یا اون نرس، اون پرستار، یا اون دکتری رو که در خدمت واسه سپاه خدمت میکنه رو بعد در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بدیم؟ ببینید کار چقدر پیچیده است. حالا ان شاءالله جلوتر که رفتیم راجعش صحبت
حتما درباره این بخش هم صحبت خواهیم کرد. اما اجازه بدید در این بخش برنامه به سراغ شنوندگان برنامه ساعت ششم بریم. البته پیش از اون من شماره تماس با برنامه رو اعلام بکنم: 2042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست و @فرداگرام شماره شناسه رادیو فرداست در تلگرام، که اونجا میتونید هم پیام بگذارید و همین که پیام های صوتی بگذارید برای ما. از طریق فیسبوک هم میتونید همین کار رو بکنید، الان اونجا صدای ما رو به صورت لایو میتونید بشنوید، پیام بگذارید و همکاران من اون رو خواهند دید. اما با حسین از طریق خط تلفن همراه میشیم. خیلی خوش آمدی حسین به این برنامه این هفته ساعت ششم. مشتاقیم نظر تو رو بشنویم که آیا چگونه فکر میکنید در مورد این موضوع، چقدر میشه اعتماد کرد به این تکذیبی که هلال احمر میکنه یا سپاه پاسداران میکنه، چقدر میشه پذیرفت سخنان آقای سعید قاسمی رو درباره این موضوع که در برابر سخنان در واقع آن نهاد هست؟
سلام به تو مهداد قاسمفر عزیز و شنوندگان و مهمانان خوب برنامه. ببینید، حکومتی که دیکتاتور باشه، خب از این حکومت نمیشه انتظار داشته باشی که با قانون بخواد پیش بره. حکومت دیکتاتوره. خب هلال احمر رو الان اگر بخواد تو کشورهای مختلف هم به هر نحوی کارشناسان شما توضیح دادن که کارهای تروریستی انجام میده، میاد کارهای حتی خیلی از سربازهای آمریکایی به دست همین سپاهی ها توی سوریه و توی کشورهای مختلف کشته شدن، اصلا کارنامه توی چیز اینا هست، توی کارنامه اینا هست. من به نظر من هلال احمر اگر الان اگر آمریکا سپاه و جزء سازمان‌های تروریستی قرار داده، به نظر من یه امریه که باید از قبل این کار انجام میشه. حالا الانم دیره، ولی خب به نظر من کاریه که باید انجام میشه.
بسیار خب، حسین معتقد است که به دلیل فعالیت‌های پیشین سپاه پاسداران این موضوع چیز عجیبی برای او نبوده و همینطور احتمالاً از نظر او این هست که سپاه پاسداران پیش از این شاید بایستی در این لیست و فهرست امریکا قرار می‌گرفت. اما با آرش همراه بشیم از طریق خط تلفن. آرش از ایران با ما همراه است. آرش، نگاه تو رو می‌خوایم بدونیم درباره این موضوع، چگونه فکر می‌کنی درباره این وقایع و این اتفاقات؟
درود عرض می‌کنم خدمت شما، همه هموطنان عزیزم. در مورد با تروریسم، من اگه بخوام صادقانه بگم، اگه دنبال تروریست میگردین، حتما نظر شما رو جلب کنم به این اعتراف که میگه از 242 سال تاریخ کشور ما 226 سال جنگ انداختیم علیه کشورهای دیگه. جیمی کارتر میگه، رئیس جمهور اسبق آمریکا، میاد الان مانع کمک رسانی به سلزده ها میشه، در عوضش میاد کمک میکنه به داعش تو منطقه و منافقین جنایتکار، داره هر روز بهشون سلاح و پول و اسلحه میده. شما من عذرخواهی میکنم از شما کارشناسان، از جیمی کارتر هم از وقت آمریکایی تر میشین. این دستمالی شما برای آمریکا یه مقدار حال آدمو بد میکنه. سپاه اومد توی کشور، توی این سل و توی حوادث نشون داد که در کنار مردم ایرانه، نشون داد که از سرباز، سرهنگ، سردارش تا کمر خم میشن تو گل و کمک مردم میکنن. آمریکا میاد جلوی کمک ها رو میگیره. شما زیر نظر وزارت خارجه آمریکا هست، یک بار در مورد جنایات آمریکا برنامه گذاشتین؟ آیا چرا تا الان این کارو انجام دادید؟ اینو پاسخ منو میتونید بدید؟ چرا یک بار تا الان در مورد این همه کثافت‌کاری آمریکا تو خاورمیانه برنامه نذاشتین؟
بسیار خوب، این موضوع برنامه ما الان در مورد موضوع دیگری است و امیدواریم که شما درباره همین موضوع با ما صحبت بکنید آقای آرش، اما سپاسگزارم از اینکه دیدگاهتون رو با ما در میون گذاشتید. برمیگردیم به کارشناسان برنامه. از رضا حقیقت نژاد آغاز بکنیم. آقای حقیقت نژاد، همینطور که در بحث هم شنیدید، آقای محمدی معتقدند که فعالیت‌های سپاه پاسداران در کمیته امداد و همینطور زیر لوای سفارتخانه‌ها یا فعالیت‌های که از طریق ماهان و در واقع شرکت ایران ایر و ماهان انجام شده نشانگر این هست که چیز عجیبی نیست اگر که سپاه پاسداران از طریق هلال احمر هم چنین حرکت‌هایی بکنه. در این حال همطور که اشاره هم کردید، اسناد ویکی‌لیکس هم در واقع این رو تایید کرده که در گذشته هم چنین چیزهایی بوده. آیا واقعا رد قوی هست یا نشانه‌های قوی هست برای اینکه اثبات بکنی که سپاه پاسداران در چنین موردی سوابقی داشته و بشه با اتکا به اون به این صحبت‌های قاسمی یک نگاه جدیدی کرد در واقع، یعنی توجه بیشتری کرد؟
ما حداقل یه دونه سند رو داریم که یک دفتری دولت آمریکا در دبی داره به اسم دیدبان ایران که تحولات ایران رو رصد میکنه. اونها یک سندی سال 1387 2 آبان 1387 تنظیم کردن و یک گزارشی دادن. مفصل‌ترین سندی هم هست که در مورد فعالیت‌های سپاه در این زمینه تنظیم شده. در اونجا به طور مشخص اشاره شده که نیروهای سپاه به عنوان تحت پوشش هلال احمر وارد بوسنی شدن. یعنی الان یک سند مشخص خارجی داریم که اظهارات آقای قاسمی رو تایید میکنه. ولی یه نکته ای من میخواستم بگم که هم دوستان فرمودن که شما اشاره کردید که خب این فعالیت ها عجیب نیست. بله این فعالیت ها عجیب نیست، سابقه داره، در جاهای دیگه هم بوده، ولی در دوره عجیبی هستیم. این دوره رو من به این خاطر میگم که الان به مدد این رسانه های جدید، شبکه های اجتماعی، سرعت پخش اخبار خیلی زیاد شد. خود آقای قاسمی وقتی توی برنامه داشت صحبت میکرد، علتی که گفت حالا که افشا شده رسانه‌های غربی رفتن دو سه تا کتاب نوشتن در مورد این و حضور ما رو اونجا لو دادن و همشون میدونن، من میگم که با عنوان هلال احمری رفتیم. ولی کسی تو ایران نمیدونه که چنین گزارش‌هایی در غرب منتشر شده. این به خاطر اینکه این گزارش‌ها 10 سال پیش منتشر شده و اون زمان ما با گستردگی رسانه‌ها و با این شبکه‌های اجتماعی مواجه نبودیم و اینقدر واکنش افکار عمومی رو برنمی‌انگیخت و کسی هم اطلاع نداشت. الان که این انحصار اطلاع رسانی به نوعی شکسته شده و ما شاهد بازتاب گسترده این مسائل هستیم و به سرعت یه ابزار تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی تبدیل میشه، موضوع رو عجیب و جدید میکنه. ما شاید بتونیم در اسناد در مورد حضور ایران در عراق به خصوص، در سوریه، در لبنان، کمک به شبه نظامیان در فلسطین و همچنین در یمن، در جای مختلف اسناد متعددی رو ببینیم که به زبان عربی یا انگلیسی منتشر شدن ولی دسترسی بهشون وجود نداشته. الان که این دسترسی به وجود اومده، اهمیتش رو خیلی بیشتر کرده و این نشون میده که در آینده هم برخی از این مسائل محرمانه یا مسائل کمتر گفته شده هم اگر منتشر بشن، ما بازتاب خیلی قابل توجهی رو خواهیم داشت و واقعا اونا باید به یه رویکرد جدیدی وارد موضوع بشن و با تکذیب و شکایت دیگه کار پیش نمیره.
بسیار خوب آقای محمدی. آقای حقیقت نژاد میگن که کار رو بسیار دشوارتر کرده آنچه که در واقع مطالبی که الان در واقع منتشر شده و اساسیت موضوع کار رو بسیار دشوارتر کرده. واقعا آیا سپاه پاسداران الان دیگه این با این اوصاف با وضعیت فعلی آیا چقدر این امکان داره که الان بتونه در پوشش هایی مثل همین هلال احمر یا نمونای این چنینی بتونه در منطقه فعالیت بکنه؟ ما خبرهایی هم داشتیم در گذشته که مثلا بعضی از کشورهای منطقه این رو در این باره صحبت کردن که ایران تحت پوشش نیروهای هلال احمر یا نیروهای دیگری سلاح به لبنان فرستاده یا برای غزه سعی کرده سلاح بفرسته. آیا این محدود میکنه فعالیت‌های سپاه پاسداران رو به گمان شما؟
بله حتما محدود میکنه.
اعترافاتی که سعید قاسمی کرد علائم یه بیماری حاد سیاسی نظامی امنیتی تو پیکر جمهوری اسلامیه، چیزی شبیه یه ویروسه که از درون خود نظام تولید میشه، عضوها رو یا در واقع بخشها و نهادها و ارگانهای دیگر رو درگیر میکنه، به تدریج اینها دچار فلج میشن. این ویروس ها اینقدر پرقدرته میره بافت های دیگه ای رو میگیره، میره سلول های دیگه ای رو درگیر خودش میکنه. اعترافی که سعید قاسمی کردش یک تجلی، یک تاول کوچیک بود از این بیماری هات که رفته رفته بیشتر میشه. عواملی مثل تحریم، مثل فشارهای بین المللی، مثل افتادن مشروعیت حاکمیت از درون و بیرون سبب میشه که این بیماری حادتر بشه، تشدید بشه، خب زودتر اثر بکنه. رفرنس میدم شما رو به واکنش سپاه نسبت به پیامی که قاسمی داد. نگاه کنید وقتی که به جمله های این رمضان شریف توجه میکنیم چند تا کلید واژه میده: شخصی بوده، فاقد اعتباره، مورد تایید نیست، و آخر سرم میگه بازنشسته بوده و توصیه میکنه اظهار نظرهایی نکنید که دامنگیر نظام بشه، تو درد سر بیفته. یه سوال میپرسیم، چرا اونو به اتهام تشویش احسان عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی نمیندازن زندان، واسهش دادستان نمیفرستن پر دنبالش گرفتارش بکنن؟ یک روزنامه نگار اگر این حرف رو میزد، حتی یکی از نماینده های مجلس اگر این حرف رو میزد، استخوناش رو خورد میکردن. نکته مهم اینه که اولا قاسمی دروغ نگفته، دوما اگر بگن دروغ گفته، این نشون میده که چقدر در لایه‌های درون خود سپاه شکاف افتاده که این بخش از صحبت‌های او رو دیگه بر نمیتابند. یادمون باشه بعد از اینکه قاسمی اون حرف رو زد، درسته یک موج انتقادی از بین اصلاح طلب اومد که گفت چرا این حرفا رو بعد موقع میزنی، چرا خاموش نشدی، چرا لو دادی، ولی در عوض یه سری آتش به اختیار که اتفاقا در بدنه خود سپاه رسما شغل و لباس دارن اعتراض کردن. اونها مدعیان آرمان‌های انقلاب چی شد؟ اونها مدعیان که اون راه و مسیری که اومدیم چه شد؟ اونها این حرفای اونهایی رو که در علیه قاسمی موضع گرفتن یا گفتن دهانت رو بد موقع باز کردی، متهم میکنن به مماشات با آمریکا. ببینید این اختلافات چقدر زیاد میشه بعد از یه جمله یه فیلم کوتاه. من صحبت‌های آقای حقیقت نژاد رو تایید میکنم، ببینید رسانه چه کار میتونه بکنه، عمقش واسه اطلاع رسانی چقدره، اما باز تکمیل نه نیست. این شهروندی رو که 2-3 دقیقه پیش تماس گرفت، دیدید اون به حال عین ماست، اون فقط دیدگاهش فرق میکنه. ببینید با چه التهابی، با چه برافروختگی ما رسانه‌ها رو به باد انتقاد میگیره که چرا راجع به جنایت‌های آمریکا برنامه نمی‌سازید. چرا؟ چون پروپاگاندای جمهوری اسلامی تو ذهن او کرده که تمام بدی‌ها منشأش آمریکاست. اما هیچ وقت راجع به سپاه و اون کارکردهای زشت و منفی و تبعات کاری که سپاه کرده توی جامعه برنامه نمی‌سازه جمهوری اسلامی، نبایدم بسازه چون خودزنی کرده. توجه شما رو به یک چیز دیگه هم جلب میکنم، اینه که وقتی کارکردهای حزبی از بین میره، وقتی سیاست به جای اینکه کارش رو به سیاسیون بده تحویل امنیتی ها و نظامی ها میده، دوباره این بیماری که اول خدمتتون عرض کردم، ویروس ها، خودش رو بیشتر نشون میده. نمونه کاملش همینه که مثلا میبینیم لباس نظامی پوشیدن نماینده های مجلس، شبیه کره شمالی شدیم. چرا؟ چون آلوده میکنه سپاه و تروریسم بقیه بافتای جامعه و سیاست و نهادها رو.
بله، به حامد محمدی کارشناس نظامی خلبان سابق هوانیروز هست که مهمان ما هست، یکی از دو مهمان ما، همچنان با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از استانبول هم همراه هستیم. اما در ادامه پیش از این که با دو مهمان دیگر از ایران و استرالیا همراه بشیم، شماره تلفن تماس این برنامه رو من اعلام بکنم: 2042-022-11-22-454 یا به عبارتی 2042-02-21-12-24-54. میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام هم تماس بگیرید، @fardagram شماره در واقع شناسه ما هست. از طریق فیسبوک هم میتونید با ما تماس بگیرید. اما ابتدا بشنویم یک نظری رو که آقای رضایی برای ما فرستادن از طریق تلگرام. برمیگردیم به دو شنونده‌ای که از طریق خط تلفن باشون صحبت خواهیم کرد.
در خصوص آقای سعید قاسمی گفته بودید، اگر سردار خودش شخصا در بوسنی بوده و مرتکب این کار شده، حتما اطلاعات دقیقی داشته که الان داره مطرح میکنه. باید جای تقدیر برای ما باشه که بتوانیم هلال احمر را جدای از سیاست و نظامیگری بنگریم و به آن عمل کنیم.
بله، صدای رضایی رو شنیدید که صداش رو روی تلگرام با ما در میون گذاشته بود. با ایران از طریق خط تلفن با ایران الان در تماس هستیم. علی شنونده رادیو فردا با ما همراه است. نظر علی رو بشنویم. علی، خوش آمدی به این برنامه، مشتاقیم نظرت رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. ممنون از فرصتی که بهم دادیم. ببینین، این الان مهمونتون گفتن که اگه نماینده مجلس یا ایکس و ایگرگی بود و سپاه استخوناش شکسته بود، خب بله حتما این کارو میکرد. چرا کار در استخونه آقای مبارک قاسمی یا همون سعید قاسمی تا حالا سالم مونده؟ خب ببینین، اینا هم رفیق شریک، هم به اصطلاح دزدن، هم رفیق غافلن. همون جریان اتفاقی که به اصطلاح اسرائیل تونست اون همه اسناد از ایران خارج کنه، خب چه جوری خارج کرد؟ بعداً مشخص میشه. و اما اینم بگم، ببینیم سپاه، نه الان، نه از دیروز، سپاه از روزی که به اصطلاح تشکیل یافت، یعنی به اصطلاح کلمه تروریست رو با خودش همراه میکرد. حالا ترورهای برون مرزی رو بذاریم کنار، ترورهایی که داخل ایران اتفاق افتاده، خب کی تو مشهد بمب گذاشت؟ همین چند مدت پیش مال اهواز و دست کدوم به اصطلاح نیروی تو کار بود جز سپاه؟ اگه بخوایم حساب کنیم در نظام، ببینین سعید قاسمی و سعیدهای دیگه، ببینین البته سعید رو میشه به مبارک هم تشبیه کرد، داستان هم میرزا و مبارکی که از شبکه ملی و موقع ملی بود الان ملی پخش میشد، میرزا هرچی میخواست کار رو درست کنه، مبارک پتی رو پتی اینا رو میریخت رو آب. یعنی الان ببین همینجور شده، یعنی هرچی نظام میخواد کارش رو درست کنه، این سعیدا یا همون مبارکا آبروی نظام رو میریزن بیرون، حالا اون عیبایی که دارن. و اما این هشت شعبی هم که دیدیم، دستگلی که نظام بس سپاه به اصطلاح به آب داره. ببینید، ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیا هستش، یکی از کشورهایی هستش که یعنی نیروی کار داخلش داره قلقله میزنه، نیروی جوان. اینا رفتن از کجا به اصطلاح کمک آوردن؟ اونم یه گروه تروریستی، یه گروهی که نظامی هستش، اونم بدون تایید مجلس، بدون تایید هیچ نوع ارگانی که باید تایید کنه.
خب ممنونم، سپاسگزارم علی از اینکه نظرت رو با ما در میون گذاشتی. با هومن هم همراه بشیم از استرالیا. نظر هومن رو بشنویم. خوش آمدی هومن به این برنامه ساعت ششم.
سلام علیکم قربان، خدمت شنوندگان و مهموناتونم سلام عرض میکنم. عرض کنم خدمتتون که در مورد این که اتفاق افتاده یا نه، خب بله مطمئنن افتاده، یعنی بحثی نیست، چون ساختار هلال احمر در ایران اگه نگاه کنید با ساختار صلیب سهرا یا رد کراس در کشورهای غربی یا کشورهای دیگه فرق میکنه. یعنی هلال احمر یک رد کراس ها، یعنی صلیب سهرا سازمان غیر انتفاعی هست، غیر دولتی است. هلال احمر یعنی دقیقاً یه سازمان دولتی است. چارت سازمانیشو نگاه کنید، مدیراش همش از افراد حزب الله ذوب در ولایت انتخاب میشن. دفاتر بسیج دارن، هر کدوم از اینا دفاتر هلال احمر بسیج دارن و سپاه توشون نفوذ داره از طریق اون بسیج ها، و نماینده ولایت فقیه هست در هلال احمر. یعنی این یه سازمان دولتیه. یعنی شما وقتی وارد هلال احمر میشید به عنوان ارباب رجوعی کسی، داوطلبی کسی، یعنی انگار وارد شهرداری شدید، انگار وارد اداره مثلا چه بدونم اداره بازرگانی شدید، یعنی اداره دولتیه و خب طبیعتا تحت نفوذ سپاه هست. یعنی این اصلا بحثی نیست. این اتفاق افتاده نه تنها در مورد بوسنی هرزگوین، در مورد سوریه، لبنان، اصلا مثل روز روشنه. ولی سوال اینجاست که این موضوع چرا باید الان مطرح بشه که هلال احمر نیاز به کمک‌های جهانی داره به خاطر سیل و سپاه به عنوان یه سازمان تروریستی تحت فشار؟ اصلا این واسه ما یه سواله. البته با شناختی که از سخنان‌های قاسمی هست، ایشون حرفای جنجالی زیاد میزنه، ولی خب دیگه این قدم نباید یه سیستم بیدار و پیکر باشه. من واقعا اگر این مهماناتون این سوال منو جواب بدن که چرا ایشون اینو مطرح کردن الان، خب همه میدونم، ولی رسانه کردن این موضوع عاقلانه به نظر نمیرسه. آخه اصلا من موندم تو این موضوع. و ممنون میشم اگه جواب منو بدید.
خیلی متشکرم همون. از سوالت من از آقای حقیقت نژاد میپرسم که آقای حقیقت نژاد، آیا این سال هومن متکی بر این هست که احتمالاً این در واقع یک عمدی شاید در این کار هست به گمان شما، یا اینکه این به دلیل عدم نظارت بر نیروهایی است که اطلاعات این چنینی دارن و در رسانه ها چنین صحبت هایی رو میکنن، یا چه دلیلی داره؟ چون دیدم در فضای مجازی هم خیلی ها سعی کرده بودن در واقع شک برده بودن به اینکه چرا در چنین شرایطی چنین صحبت هایی گفته شده و سعی کردن که زن و تردیدهاشون رو هم مطرح کرده بودن. تایل شما چی هست های عقد نجاد از این که در این شرایط این صحبت ها مطرح شده؟
اگه اجازه بفرمایید در مورد سوال قبلی یک سوء تفاهمی پیش اومد، من اون بحثی که گفتم کار سخت‌تر شده، منظورم این بود که کار سپاه و نهادهای دولتی از نظر پاسخگویی به این موارد سخت‌تر شده که بخوان توضیح بدن و مجبورن فرافکنی بکنن. از نظر لوجستیکی من فکر نمی‌کنم کار خیلی سخت‌تر شده باشه، کماکان در کشورهای مهم منطقه مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، این جایی که بخوان نفوذ بکنن، ما میدونیم که تعیین سفیر هم باید با نظر فرمانده نیروی قدس سپاه باشه. ما میدونیم که مثلا در عراق مشاور عالی آقای سلیمانی الان سفیر ایران در عراق هست. بنابراین وقتی که اون دستگاه دیپلماتیک ایران در این کشورها در اختیار سپاه و نیروی قدس سپاه هست، کماکان امکان چنین مانورها و چنین کارهایی رو در پوشش دیپلماتیک و از طریق دیپلماتیک در پوشش دولتی خواهند داشت و خیلی هنوز کار سپاه در این زمینه سخت نشده. ولی در مورد این سوال شما، خب توی فضای اجتماعی با توجه که می‌دونیم که اون برنامه‌ای که داره پخش میشه، یک برنامه یکی از نیروهای رسانه‌ای که قبلا مثلا حامی دولت آقای احمدی نژاد بوده یا به طیف آقای مصباح یزدی و کلا به این نیروهایی که موسوم به تندرو هستن در ایران، تهیه کنندش اون گروه هستن، گفتون چون این تهیه کنندشون اون هستن، در این مقطع خواستن ضربه بزنن. ولی این نکته‌ای وجود داره، این که زمان پخش زمان ضبط برنامه با زمان پخش برنامه ممکنه که متفاوت باشه. یعنی اون زمانی که برنامه چند روز پیش ضبط شده و بعد اومده این برنامه به صورت اینترنتی پخش شده، من فکر میکنم که اونها سخن گفتن از چنین مواردی رو خیلی طبیعی میدونن. ما میدونیم که مثلا در شبکه افق هم وقتی که برخی از چهره‌های رو میوردن اونجا معرفی میکردن و با افتخار اونجا در برنامه افق گفتن که این فردی بوده که در یک عملیات تروریستی در خارج از کشور مشارکت داشته و خیلی هم نگران وجهشون نبوده. بنابراین گفتن از این موارد رو یک موضوع طبیعی میدونن، خیلی چیز عجیب غریبی نمیدونن و بعض موقعا به عنوان وظیفه تلقی میکنن و حتی خوب میدونن که اعلام کردن رفتن به کمک مسلمانان در سایر نقاط جهان، حالا به هر وسیله‌ای که رفتن. بنابراین من این رو یک بخشیش رو ناشی از اون باورهای قلبیشون میدونم که باید چنین چیزهایی رو بگن و یه بخشیش هم ناشی از بی تجربگی هست و الان حداقل این یه مورد رو نمیشه گفت که خیلی برنامه‌ریزی خاصی پشتش بود.
بسیار خوب آقای محمدی، نظر شما رو میخوام بشنوم درباره این سوالی که هومن کرد از استرالیا، که با توجه به شناختی که احتمالاً شما هم از ساختار نظامی در ساختار نیروهای نظامی در ایران دارید، آیا چنین با آقای حقیقت نژاد موافقید که خیلی با برنامه ریزی نبوده این موضوع و همینطور در واقع از اینها به دلیل ناهماهنگی های مسئله رخ داده، یا شما گمان دیگری میبرید؟
اصلا نظر 100% نمیتونم بکنم. اولا نمیدونیم اون برنامه کی ضبط شده، چون یکی دو سه روز بعد از اون قرار گرفتن سپاه تو لیست سازمان های تروریستی تو اوج کمک های هلال احمر اون حرف بیان شد. ما نمیدونیم کی ضبط شده، کی پخش شده، ممکنه قبل بوده و ولی اگر موضوع انقدر نمیخواستن پخش بشه حتما میتونستن جلوش رو بگیرن، حتی اگر ضبط شده بود کاری نداره. وقتی برنامه های مختلف تلویزیون از رو آنتن میکشن پایین، یه برنامه که غیر زنده بوده براشون که کاری نداره. بنابراین اظهار نظر راجبش خیلی سخته. مسئله که هستش اینه که هلال احمر و اورژانس همچنان الان با ارگان های نظامی دارن همکاری میکنن، از جمله با هوانیروز و
سازمان هلیکوپتری سپاه پاسداران تو بسیاری از ماموریت‌های اورژانسی قرارداد دارن و عملیاتشون انجام میدن. حتی با نیروی انتظامی همچنان که حدود یک هفته پیش بود یک هلیکوپتر متعلق به مرزبانی برای سقوط کرده بود، از همون هلیکوپتر و از همون سازمان هم استفاده میکنن برای جابجایی مریض تصادفی اینا تو جاده ها و روسته هایی که دسترسی بهشون سخته. یک موضوعی که باید اینجا تاکید بکنیم این که اجازه بدید مخالفت بکنم با یک بخشی از صحبت های آقای حقیقت نژاد که گفت کار سپاه سخت‌تر نشده و همچنان میتونه فعالیت بکنه. بله میتونه فعالیت بکنه، ولی نباید منکر سخت‌تر شدن کار سپاه باشیم. ما دسترسی به اطلاعات خاص و ویژه که نداریم، مسائل نظامی هم محرمانه است، اما رو علائم و بعضی از آیتم ها میتونیم دست بذاریم و ببینیم کارشون سخت شده. چطور؟ وفادارترین نیروهای سپاه پاسداران تو این 7-8 سال گذشته تو جنگ سوریه کشته شدن. اغلب اونها کسایی بودند که تو جریان سرکوب تظاهرات مختلف به خصوص سال 88 به اونور حاضر بودند. اصلا وقتی که با خانواده یا بستگان بازماندهان رو صحبت میکنن، یکی از افتخاراتشون سرکوب آنچه بود اسمش فتنه بوده اونها میخوان. دو، طرحهای عمرانی بسیاری از نهادهای نظامی عقب افتاده. قرار خونه هایی که به پرسنل تحویل بدن یا امکاناتی که در اختیار پرسنل بدن کم شده. شما اگر از نظامی هایی که توی شهرک ها زندگی میکنن بپرسید، دیگه مثل گذشته نظافت رو حتی پیاده نمی کنن تو شهرک ها. آسانسور یک شهرکی در شرق تهران وقتی خراب بشه مدت ها طول میکشه درست کنن. خب پول نیست که درست بشه. یک مثال میزنم، برید از یک بقالی که بغل این شهرک های نظامی هست بپرسید چند نفر از این نظامی ها حساب دفتری دارن و نسیه خرید میکنند و نیومدن بدن. یا از این طرف هم کار سپاه سخت میشه. قبلا ماهان رو باید میکشون تا سوریه بره، الان پرواز تهران کاراکاش 14 ساعت پروازه، باید بره اونجا به آمریکا ضربه بزنه، باید بره اونجا موی تماق بشه. این نشون میده که تحریم ها اثر داشته.
بسیار خوب، حالا باز برمیگردیم به آیه حقیقت نژاد، اما قبل از اون با دو تا از شنوندگانمون همراه بشیم. من شماره تماس این برنامه را یک بار دیگه اعلام میکنم، 2042-02-21-12-24-54. در حالی که کمتر از 10 دقیقه به پایان این برنامه باقی مونده، با سیامک همراه بشیم از ایران. سیامک خوش آمدی به این برنامه، مشتاق شنیدن نظراتت هستیم.
احترام خدمت شما و مهمان گرامی و برنامه‌تون. هر چی که ایران داره سپاه پاسداران به یغما برده و هلال احمر که خوبه که از سازمان اسناد املاک، سازمان سبک احوال، اینا همید دخالت داره، شهرداری ها و غیره. هر کاری هم که نمی شده سپاه به راحتی رفته انجام داده و این از موقعی که اسم هلال احمر از شیر خورشید بود به هلال احمر رفت، دیگه رفت زیر نظر همین این نظامی ها. و از موقعی که پسر آقای منتظری دخالت در کشورهای دیگر رو مجاز درستن کمک به مسلمان ها و غیره، دست سپاه در همه اینها نمایون بود و نقل ویروس گفتن. ولی این ویروس رفتی بزنی به بازوهای یک مملکت، مملکت رو ویچر میشونه. تمام مردم ایران به نوعی دچار این دخالت سپاه پاسداران شدن که به ضرر منافع ملی مردم ایران بوده.
بله، سپاسگزارم. سیامک از ایران با ما همراه بود، صدای سیامک رو شنیدیم. اما با بهنام همراه بشیم از بلژیک. خوش آمدی بهنام به این برنامه ساعت ششم.
درود بر شما. ببینید من فقط یه مطلب کوچیک میگم و در جواب دوستمون هومن هم یه جمله‌ای دارم. اولا اینکه روحانیتی که الان در ایران حاکمه به گفته خودش میگه ما لباس پیامبر رو در تن داریم. کسانی که لباس پیامبر رو بر تن دارن، شما میبینید توی اینترنت بارها دیدید دیگه، تجاوز میکنن، دزدی میکنن، سرقت میکنن، غارت میکنن، هر کاری که از دستشون برمیاد میکنن. این یک. اما در جواب به دوستمون هومن، من به هیچ وجه با صحبت آقای حقیقت نشاط موافق نیستم. شما ببینید دو تا خلافکار، دو تا دزد، دو تا سارق، دو تا جنایتکار وقتی که پیش هم دیگه میشینن صحبت میکنن، از کارهایی که کردن، از خلافهایی که کردن با افتخار صحبت میکنن. تو صورت آقای قاسمی نگاه کنید وقتی که داره اون صحبت ها رو میکنه و صحبت های قبلیش هم هست وقتی که از تجاوز کردن به بچه ها توی زندان کهریزک صحبت میکنه، ایشون با افتخار حرف میزنه، دوروبریاش هم همه میخندن، قشتاش براش دست میزنن. وقتی که داره با اون مصاحبه‌گر صحبت میکنه با افتخار میگه که ما لباس هلال احمر رو پوشیدیم یا نمیدونم فلانجا رفتیم ترور کردیم. این کارها براشون خلاف نیست، اینا برای رسیدن به هدفشون دقیقا همون جمله‌ای که میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، اینا هدفشون که همون غارت ملت و غارت مملکت هست و توسعه دادن خودشون در کشورهای دیگه، ضربه زدن به کشورهای دیگه، برای اون هر چیزی رو میتونن توجیه بکنن، هر کاری رو میتونن توجیه بکنن. ما لباس آتش نشان بپوشیم، لباس هلال احمر بپوشیم، هر چی که دلمون بخواد میپوشیم، فقط اون کارمون انجام بشه.
بله. سپاسگزارم بهنام این صحبتی که درباره سخنان آقای قاسمی در مورد کهریزک کرد رو متکی به احتمالاً ویدیویی میگه که در فضای مجازی هم بسیار منتشر شده از سخنرانی آقای قاسمی در جمعی از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران. اما برگردیم به مهمانان برنامه. آقای حقیقت نژاد، آقای حقیقت نژاد یکی دو بار شما مورد خطاب قرار گرفتید، چه از طریق شنوندگان برنامه مثلا بهنام که الان صحبت کرد و چه از طریق آقای محمدی که دیدگاه شما رو نقدی داشت برش. منتظر شنیدن پاسخ شما هستیم اگر که در فرصت کوتاهی داره. خیلی کوتاه.
بله خوش خواهد. اصلا خواهدشم اون دوست مخاطب عزیز با بخش قسمت وقتی حرفای من مخالف بودن، چون منم گفتم که اینها این حرفا رو طبیعی میدونن و میگن که چه این حرفای رو باید بریم به کمک مسلمین و وقتی هم کمک کردیم بیان ازش تعریف کنن. یعنی دقیقا همون حرفی رو زدم که ایشون تکرار کردن. اما در مورد صحبتهای آقای محمدی، من باید بگم که من منظورم این بود که آیا بعد از این اتفاقی که افتاده سپاه در استفاده از این موارد پوششی که بخواد از مراکز فرهنگی، مذهبی، امدادی، دیپلماتیک ایران استفاده بکنه و بره جاهای مختلف و کارهای دیگه انجام بده دچار محدودیت شده؟ به باور من دچار محدودیت نشده. شما ببینید علاوه بر نهادهایی که خود کمیته امداد رو آقای محمدی نشان دادن، در حوزه مذهبی هم عمده نهادهایی که در خارج از ایران به تبلیغ شیعه، به جذب نیرو و فعالیت‌های مذهبی مشغول هستن، عمدتاً تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی هستن و بسیار به سپاه نزدیک هستن. در این 5-6 کشوری هم که سپاه به طور عمده عملیات داره و میخواد الان برنامه‌اشو پیش ببره، علاوه بر اون حوزه‌های مذهبی و مثل کمیته امداد، در حوزه دیپلماتیک هم به طور کامل سیطره داره بر این فعالیت‌ها و حتی الان میشه گفت مثلا در عراق در حوزه اقتصادی هم ما میبینیم کاملا سیطره داره در حوزه بازسازی اون عتبات عالیاتی خودشون میگن، اونجا هم سیطره کامل داره. بنابراین به سر و زمین بازی کاملا در اختیار سپاس و اگه بخواد در این مناطق به فعالیت‌های پوششی خودش ادامه بده کماکان مشکل ایجاد نداره، چون اینجا به طور کامل دولت از حوزه بازی خارج هست و اصلا در جریان قرار نمیگیره. رسانه ها هم که هیچ وقت در جریان قرار نداشتن.
بله. و آقای محمدی اگر که جنبندی دارید از این بحث بفرمایید در حد دو دقیقه.
من جنبندیم رو میذارم روی یک به اصطلاح پاسخ دیگه به آقای حقیقت نژاد. نه اتفاقا آمار چیز دیگه ای رو میگه. در همین 5-6 هفته گذشته که در گرجستان، آلمان، فرانسه و انگلیس نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اینها با کمک موساد، تأکید میکنم با کمک موساد، تونستن شبکه های مختلفی از بسیار بخش های سازمان های فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که در بستر نمیدونم شورای مذهبی، انجمن مذهبی، انجمن اسلامی فعالیت میکردن شناسایی بکنن. اتفاقا بر بازرسی ها نشون داد شبکه های مالی بودن که پیوسته به حزب الله و سازمان سپاه بودن که فعالیت میکردن. همین اتفاق توی امارات افتاد و اخیراً راجب عمان هم شنیدم که اونها هم با ذره‌بین افتادن به اصطلاح شناسایی کنن اینها رو. نه اینطوری نیست. تحریم ها بسیار موثره و باید اطلاعات درست به خواننده داد، باید اطلاعات درست به شنونده داد. اونجایی هم که تحریم ها ناقص عمل میکنه باید گفت. مثلا تحریم ها در مورد شرکت هواپیمای ماهان داره ناقص عمل میکنه. همچنان میبینیم پرواز تهران استانبول برقراره. همچنان میبینیم تا کاراکاس اینها میرن. از یک طرف
اگر ما امروز به عنوان رسانه، به عنوان رسانه‌ای که باید مسئول باشه در مورد این مسائل صحبت نکنیم، فردا فاجعه بار میشه. چطور این کارهای مخرب سپاه میکشونه کشور رو به اونجایی که آمریکا مجبور میشه اون هواپیمایی رو که اون بالاش بنشونه در ابعاد تلخ‌تر ممکنه اونها رو نشونه بگیره. ما باید اطلاعات درست بدیم که بتونه تحریم‌ها اثرگذارتر باشه که فاجعه بیشتری بار نیاره.
سپاسگزارم از دو مهمان این برنامه، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از استانبول ترکیه و حامد محمدی کارشناس نظامی و خلبان سابق هوانیروز که در طول برنامه با ما بودن. همینطور سپاسگزارم از شنوندگانی که در طول برنامه در تماس با ما بودن از ایران و سایر کشورها و دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتند. من مهرداد قاسم‌فر هستم و در غیاب همکارم نوشا بوگراتی برنامه ساعت ششم رو در همین دقیقه به پایان میبرم. در ساعت 18:30 دقیقه هستیم. سپاسگزارم.